أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. ریا در هنگام عبادت هم باعث بطلان عمل است و هم معصیت کبیر است. حتی اگر بخشی از عبادت به نیت ریا انجام بشود، فقها فرمودند کل اون عبادت باطله. حتی در اجزاء مستحب به یک عبادت فرمودند اگر ریا انجام بشه مثل قنوت، نماز باطل میشه. اگر ریا در خود عمل نباشه، در چیزهای جانبی او باشه، مثل فرض بفرمایید اینکه من نماز رو به خاطر خدا میخونم، اما اینکه میام تو مسجد میخونم به این ریا میکنم، بازم این باعث بطلان عمله و حرامه. اگر کسی این نوع ریاها رو انجام بده معصیت کرده. البته باز هم تذکر میدم که بحث ریا اختیاری است، خطورات ذهنی در این مورد نباید محل توجه باشه. اونا نه در اخلاص نه در ریا هیچ کدوم مورد نظر نیست. البته ما چون درجات، یعنی بنده چون درجات پایینه، ایمان را اگه داشته باشم هم همین درجات پایینه، برای من یه همچی گرفتاری هایی هست که وقتی میخوام عمل رو به خاطر خدا انجام بدهم، خطور این مسئله در ذهن من میشود که برای غیر خدا انجام بده. این خطورات مشکلی نداره تا وقتی من اختیارن همون خطورات رو قصد نکرده باشم. اما ریای پس از عمل مبطل عمل نیست. عمل خیری رو من انجام دادم بعدش ریا کنم، این ریا مبطل عمل نیست. البته بعضی روایات داریم که این ریای پس از عمل ثواب عمل رو از بین میبره، ولی عمل رو از صحیح بودن خارج نمیکنه. یعنی اگر بنده امروز گفتم که من در سال فلان حجت الاسلامم رو انجام دادم و برای ارائه به دیگران این مطلب رو گفتم، این باعث بطلان اون حج من نمیشه که یه بار دیگه بر من لازم باشه بخوام برم حجت الاسلام رو انجام بدم. نه، اون حجی که انجام شده صحیحاً اگر واقع شده همچنان صحتش باقیه. منتها اگه در اون زمان استحقاق ثوابی بود، الان با این ریایی که میکنم بر حسب روایات ثواب خودم رو از بین میبرم، اما عمل باطل نمیشه. پس ریا در هنگام عمل مضره، تو تمام عمل، بخشی از عمل، حتی در اجزاء مستحب و حتی در این مسائل حاشیه‌ای که خودش در اصل عمل نیست. فرض کنید اگر کسی جماعت میخونه در اصلش ریا نمیکنه، اما اینکه میره صفحه اول میسته، تو اینش خودنمایی اختیارن داره، این از همین مصادیق مبطل عمل شمرده شده. این مسئله‌ای که عرض کردم اگر فتوای همه فقها همین نباشه، آنچه که گفتم مطابق با احتیاط، یعنی معامله یه با این اعمال اگر معامله عمل باطل باشه و انجام بده مجددن، مسلماً مطابق با احتیاط انجام داده شخص. البته اصل ریا رو نباید انجام داد، ولی اگر کسی انجام بده بعد به همین ترتیبی که عرض شد رفتار بکنه، انشالله وظیفه خودش رو در انجام اون عبادت انجام داده است. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن به سه چیز در سیر معنویش نیازمند است. یکی توفیق من الله، توفیقی از جانب خدا، دوم واعظ من نفسه، نصیحتگری از درون و پندآموزی از اندرون خودش، و سوم قبول ممن ینصحه، از کسی که نصح میکند او را قبول کند. نصح به معنی خیرخواهیه. نصح اینه. حتی تو بعضی از روایات داریم الدینو هو النصیحه، دین غیر از خیرخواهی نیست. پرسیدن یعنی چی؟ فرمود که منظور اینه که آدم در هر موضعی در قبال خدا، پیغمبر، ائمه و عامه مؤمنین دنبال خیر باشه، دنبال خوبی باشه، رفتار خوب با خدا، با پیامبر، با ائمه، با مردم، و اینکه خیر اینها رو هم طلب کنه. نصح به این معناست. اگر به پند و اندرز هم نصیحت گفته می شود، از این باب است که اون پند دهنده در واقع داره خیر مخاطب رو بهش القا میکنه و برای او بیان میکنه. قبولا ممن ینصحه، یکی از چیزایی که مؤمن نیاز داره این که از کسی که خیرش رو میخواد قبول کنه، بپذیر. اولا باید دانست که هر کسی در موضع پند دادن اسمش ناصح نیست. چه بسا گرگانی که در لباس میش ظاهر میشوند، سخنانی میگویند که ظاهر فریبنده ای دارد، به نام خیرخواهی میان مطلبی رو میگن که در واقع خیر ما در اون نیست. خیر و شر رو از کجا باید تشخیص داد؟ خیر و شر رو باید با ضابطه یا عقل فطری صریح یا آنچه که در دین خداست به اون ضابطه تشخیص داد. همینجوری نمیشه بگیم هر کی که صدای نازکی داشت یا خیلی قشنگ صحبت میکرد این آدم ناصحی. نه، اینجور نیست. متاسفانه یکی از چیزایی که ما انسانها در برابر او زود تسلیم میشیم، سخنانیست که از نظر ادبی خیلی خوش قیافه و خوش ظاهر و خلاصه عبارات موزونی اگر باشه در ما زود تأثیر میکنه. حتی تو بعضی کلمات در بعضی روایات داریم ان من البیان لسحرن، بعضی از بیانات انگار افراد رو جادو میکنه، اینطور اثر داره درش. کلمات گاهی اینجوریه. به ظاهرش ما زود نباید بسنده کنیم. باید ببینیم آیا خلاصه گفتار او، آنچه که طرف میخواد بگه، با آنچه خدا به ما از عقل داده مطابقت میکنه یا نمیکنه. اگر کرد میپذیریم، اگر نکرد ببینیم آیا این مطلب در کتاب و سنت هست یا نیست. اگر بود میپذیریم، نه خیلی جدی نباید گرفت. اگه مخالف هم بود که رد میکنه. این ضابطش. قبولا ممن ینصحه، از کسی که خیر او رو بهش تحویل میده. مؤمن نیاز داره که این حالت پذیرش رو داشته باشه، ولی خیر رو از اینجا باید تشخیص بده. و الا اون کسی که به رفیقش سیگارم تعارف میکنه، سیگاریش میکنه، مواد مخدر بهش میده، او رو به کارهای خلاف تشویق میکنه، خیلی از اوقات توجیه هم داره. کدوم جرمی، جنایتی، کدوم خیانتی، کدوم فسادی هست که توش توجیه نشه که؟ بله؟ دوزدام از خودشون یه منطق داره. نداره؟ داره. هر نوع آلودگی، هر نوع کثافتکاری رو میشه توجیه کرد. حتی این میشه به یه عبارات ظاهر پسندی، عوام پسندی داد افراد، به خورد افراد. اولا باید بفهمی شخص که این مطلبی که میشنود از چیزای خیره یا نیست. اگه قدرت تشخیصم نداره توقف کن، توقف کن. نمیدونه چیز درستی شنیده یا نه، صبر کنه تا روشن بشه وضعیتش، نه رد کنه نه قبول کنه. الان یکی از گرفتاریایی که نسل جدید ما داره اینه، قبلی هم داشتن الان یا بیشتر شده، الان به خاطر کثرت ارتباطات و ساده شدن دستیابی به اطلاعات مختلف، افراد از طریق کتاب و مجله و روزنامه و اینترنت و سایر موارد به یه اطلاعات زیادی دسترسی پیدا میکنن. بعضی از اینام خیلی ظاهرش قشنگه، خیلی ظاهر زیبایی داره، توصیه های میکنم. من حرمت منبر سید و شهدا علیه السلام نگه دارم، ولی دیدم خودم، من اهلش نیستم، کسی که اهلش بوده پرینتشو گرفت و من دیدم توصیه های عجیب و غریبی به کارهای به فحشا و به منکرات، خیلی با توجیهات عجیبی در مقام یک کسی که داره خیرخواهی میکنه، میخواد مشکل جنسی جوانان رو حل کنه. یک دو سه پنج هم جوری گفته بود اومده بود کنیم. اینا نصح نیست، نصیحت نیست، خیرخواهی نیست. چرا؟ چیزی که تو دنیا بر فرضم از طرف بتونه رفع مشکلی بکنه ولی تو آخرت گرفتارش مونه، این که خیرش نیست. ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. اگه یه چیزی نهایتش آتش دوزخه که این اسمش خیر نیست. ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. اگه یه چیزی نهایتش به بهشت و سعادت می انجامه، این که اسم شر نیست. یعنی تلقی تو عوض کن، نگاه تو عوض کن. پس خیر و شر رو باید یه جا دیگه دریابیم، نه اینکه ببینیم طرف با قیافه دلسوزانه داره واسه ما حرف میزنه یا نه. هم بزرگترا هم جوانترا همه این قصه رو باید داشته باشه. بیا فلان معامله رو بکن، حلاله حرامه، میشه نمیشه. خب این یه نکته که پس باید نصح بودن سخن شخصی رو ابتدا فهمید. حتی عرایض مثل من هیچ سندیتی ندارم، خودم سند حرفای خودم نیست. حرفای من اگر مطابق با عقل شماست، عقل فطری، خب حجت. اگر نه تو کتاب و سنت قابل قبوله، چون تو کتاب و سنت، اگر نبود رهاش کنیم، پیداش نکردین تو کتاب و سنت رهاش کنیم. یه وقتی که من شما میگیدم من به این گوینده اعتماد دارم چون یه آدم دروغگوی نیست، میگه این مطلب را امیرالمومنین علیه السلام فرمود، چون آدم راستگویه ما میدونیم کلک بار ما نمی کنه، وقتی نقل قول میکنه میپذیریم، خیلی خوب. نیب نداره. اما اگر فرمایشاتی بنده از جانب خودم دارم تحویل شما میدم، اونجا دیگه نه. پس اولا نصح معلوم باشه، برای هر کسی هم یه جوره، برای خانوما یه طوره، برای آقایون یه جور دیگه است. گاهی هستن و هم دیگه مثلا سفارش میکنن، من نوع زنونه شو بگیم، گاهی خانوما به هم دیگه سفارش میکنن که نکنه به فلانی از خانواده مثلا همسر رو بدی، ها نکنه رو بدی، من چنین کردم چنان شد روز شد. یا از اون ور به بزرگتره میگه باید عروس تو بشین سر جاش، ها هر حد خودشو بدونه، فلانی اینجوری کرد اونطورش، از این چرن پرنده. همه جورش وجود داره، حرفای مختلف به گوش ما میرسه، سعی کنیم فیلتر بذاریم برای قبولش. فیلتر اول چیه؟ عقل و کتاب و سنت. مطابقت کرد فبه ها، وگرنه حتی اگه مطابق هوای نفس بود رهاش کن. این یک. دوم قبول ممن ینصح، بپذیری. مؤمن نیاز داره به این، یعنی باید یه آدمی باشه که خودش رو در موضعی ببینه که رو به ترقیه، و خیلی هم آدم متواضعی باشه. از روشنترین چیزهایی که نشون میده کسی متواضع هست یعنی همین میزان است که اینجا بیان کرد. در تواضع اینجوری نیست که من هی مثل فنر دولشم جلوی زرین، یا من مخلصم، چاکرتم ندارم، من خیلی ریزم، پاتو بلند کن زیر کفشتو من میبینی نمیبینی، اینا تعارفای همجوریه. تواضع یه مواردی داره تا روشن میکنه شخص متواضع هست یا نه. از جمله اونها و بلکه شاید مشکل ترین اونها همینه که کسی به آدم حرفی رو بزنه که واقعا خیر من ضروره در روز بپذیرم، بالاخص اگر طرفی که منو داره نصیحت میکنه خودش وضعش خراب باشه. این مطلبی که داره میگه خودش عامل نباشه، و اگه یه جور دیگه باشه که طرف اصلا خیلی وضعش خراب باشه، فاصلش با ما زیاد باشه، دیگه پذیرش او خیلی دشوارتره. اما در این حال این تواضع شخصی که بپذیره. نامه هایی می نوشت معاویه به امیرالمومنین، امیرالمومنین جواب می داد. قصد معاویه این بود در این نامه نگاری یه جوری امیرالمومنین رو تحریک کنه، بلکه حضرت نسبت به اون دو نفر، اسم نمیارم، نسبت به اون دو نفر حتی یه تعریضی داشته باشه. اگر این چنین میشد سپاه حضرت علیه حضرت میشوند، چون اونایی که اومدن امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه باش بیعت کردن، اینا انگوش شمارشون حضرت با امامت الهی قبول داشتن، همه شون سنی بوده. امام باقر علیه السلام فرمود در اصحاب جدم امیر المؤمنین تو صفین فقط 50 نفر جدمو به امامت قبول داشتن، بقیه شون اینجور نبود. امان یه حاکمی فعلا توی حکومت اینجور، و اینا ارادتمنده اون قبلیه بودن. گاهی حضرت با بعدشون میخواستن با حضرت بیعت کنن، میامدن میگفتن ما با تو بیعت میکنیم به شرطی که به سیره رفتار کن. حضرتم یه چیزایی کارایی که اونا کرده بودن اگه بخواست دست به ترکیبش بزنه همینا نمیذاشتن. خطبه ی خون حضرت در اون خطبه بیان کرد که من چقدر محدود تصمیماتی که میتونم بگیرم، کارهای کسافتکاری قبلی بدعتهایی که گذاشتم من نمیتونم عوض کنم. داستان صلات تراویح و بحث تغییر مقام ابراهیم و اینا همه تو اون خطبه است. اکثر اصحاب مورید اون دوتا بودن، میدونست معاویه که امیرالمؤمنین موضع قلبیش نسبت به اون دوتا چیه، قصدش این بود که یه جوری تو نامه نگاری یه جمله ای رو بگیری که حضرت بگی که اون دوتا مثلا قاصد بودن، یه جمله ولو همچی گوشه ای داشت سپاه حضرت و علیه حضرت تحریک میکرد کار کلن به نفع او تمام میشد. اگه این مطلب رو فهمیده باشین سر بعضی از جوابهایی که امیرالمؤمنین به او داده و اون جوابا توی نهج البلاغه است متوجه میشین که حضرت این موارد رو که اونجا بیان کرده بحث علل مبنا به قول ما طلبه ها کرده، یعنی داره روی آنچه که معاویه و اتباع معاویه قبول دارن بر اون اساس حرف میزنه. اگه میگه مهاجرین و انصار کسی رو به عنوان خلیفه قرار دادن این مطلب صحیحه و خدا راضیه، نه ازت خودش میخواد به این اعتراف کنه، میخواد بگه شما که اینجور هستین اینو قبول دارین، خب مردم من انتخاب کردن تو باید قبول کنی. در حقیقت بحث رو روی آنچه که او قبول داره داره تعقیب میکنه، نه اینکه اعتقاد خود امیرالمومنین این باشه. متوجه عرض من شدند عزیزان من؟ چون ما همجوری باید همه چی بگیم، مثل این روزگار البته این حرفا زدنش تو مطبوعات زدنش ممنوعه تقریبا، ای کسی این چیزا رو نیست چاپ نمیکنن، عکسش رو نیستن چاپ میکنن با همه داد به داد سر آزادی بیان و جواب نظرات مختلف و جامعه چند صدایی و اینا چرن پرنده. بود اینجا که میرسه جامعه یه صدا گاهی بیشتر نداره تو جامعه مطبوعاتی، یعنی بعضی مطبوعات که اینجوریه. حضرت بیانی که دارن رو مبنای او دارن، یعنی سلسله نامه ها رو باید دنبال هم دید، نه اینکه یه دونه رو ما بیاریم بیرون وسطش بگیم اینجوریه. مثل اینکه فرض کنید که کسی گفتگوی حضرت ابراهیم رو با اون ستاره پرستا اینا بگه هادا ربی، حضرت ابراهیم گفت هادا ربی در مورد ستاره ها و ماه و خورشید، بگیم اولش بعد حضرت ابراهیم خداپرست نبود، رفته رفته تحول فکر پیدا کرد تا برسه به اینجا. نه، یه جمله هزار ربی در بیرون همینجوری ازش استفاده ممکنه بکنی، ولی تو این مجموعه که ببینیم این نه، او داره یه استدلالی رو میکنه بر اساس چی؟ باورایی که طرف مقابل و اطرافیانش داشتن، بر اون اساس داره استدلال میکنه، ولی نه اینکه بخواد اعتقاد خودش رو بگه. از آخر داستانم معلومه که حضرت ابراهیم از اول اعتقاد به انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، از اول اعتقاد به خدا داشته، بقیه رو داشته تو این مسیر حرکت میداده، با آنچه خودشون قبول داشتن بر اون اساس حرف میزده. امیرالمومنین هم گفت مگه شماها نمیگید انتخاب خلیفه به دست مسلمان ها و به دست مهاجرین و انصاره، هر کی هم حاضر باشه رأیش معتبره، اونایی که غایبن تو مدینه نیستن رأیشون معتبر نیست، مگه نمیگه اینجوریه؟ مگه نمیگه خدا به این راضیه؟ خب برای من که همین اتفاق افتاده، تو چی میگی آخه که زیر بار بیعت من نمیخوای بری؟ درست شون تو این نامه ها یه بار معاویه به امیرالمومنین نوشت که یا علی اتق الله، ای علی تقوای خدا داشته باش. اگه من زمان امیرالمومنین بودم یه همچین نامه معاویه به من مینوشت، گفت اتق الله، میدونی من چی جواب میدادم؟ یک ورق آچار واسه جواب میدادم که هر کی میگه اتق الله بگه تو یکی، اصلا خدا رو مگه میشناسی؟ اصلا تقوا رو میدونی؟ و تقوا رو به تای مؤلف مینویسن، به تای مؤلف مینویسن یا تا با تای منقوط مینویسن؟ اصلا چی هست تقوا؟ خوراکیه؟ پوشاکیه؟ تو کی هستی؟ تو اصلا بابات کیه؟ ننت کیه؟ من واسه این چیزا نوشتم، آخرش هم نوشتم این حرفا به تو نیومده. اگه از اون فوشای درشت نمیدادم همه چیزا رو واسش مینوشتم. اما مولای ما امیرالمومنین علیه السلام در جواب او این جمله رو نوشت. حضرت در جواب او نوشت انی لست بالذی اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم. من از اون آدمایی نیستم که وقتی بهشون اتق الله میگن بهشون بر بخوره. هر کی بهشون بگه اذا قیل له اتق الله، اگه بهش گفت اتق الله، هر کی گفت باش چش تقوای خدا داشت. چش گفتن اینجا سخته ها، درست شد؟ ولی مؤمن به این نیاز داره، این مال تواضع شخصه. توی مسائل خانوادگی گاهی زن یه اشکالی از شوهرش رو بیان میکنه، مردم اینه خیلی یه دفعه گاف بزرگی بده، خلاصه خیلی واسهش سخته، شروع میکنه آسمون و ریسمون رو به هم بافتن که نه خدمت رو بدیم. روش درست همونی بود که من داشتم. گاهی از اون طرف وقتی خانم رو یه تذکری میده شوهر اصلا خوشش نمیاد. اگه مادر شوهرش باشه که دیگه هیچی. اینا مؤمن نیاز داره به این که اینجورا نباشه. گاهی به بعضی از جوان میگن آقا جوان، نوجوان یکی از خصوصیاتش اینه که نصیحت کم میپذیرن، لذا نصیحت نکنن. خود این مطلب اثر منفی میذاره تو پذیرش مطلب. یعنی طرف یه نوجوان احساس میکنه همین که نمیپذیره مثل که درست داره رفتار میکنه. اصلا همین این وضعیت نرماله. هر کی بخواد دوستش نصیحت کنه این معنی میشه که او کارش خرابه، چون کسی ما رو نباید نصیحت کنه. حال که اینجوری نیست، میشه قبول کرد. وقتی به خود گفتیم من خب اشتباه کردم، من کسی نیست، خودتو بشکنی، تواضع پیدا کنی. من تواضع لله رفعه الله. اگه کسی به خاطر خدا تواضع کنه، خدا نمیذاره زمین بخوره، بلکه خدا بالا میبره اون رو. منتها بشرطی که تواضع لله باشه، خاطر خدا. ما کسی نیستیم، من هر کی باشم هر چی باشم، حالا یه مطلبی گفتم اشتباس، یه رفتاری کردم نادرسته، یه کسی به من تذکر میده، آقا ممنونی. این ریشش اینه که ما اهل تواضع میشیم. این ریششه. و تو هر سنی هم میشه شد، تو هر موقعیتی هم ممکنه. عرضم تمام. شب شب یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن صلوات الله علیه. بزرگواری که اعراب کربلا و نجف خیلی بهش عقیده مند، نظرش میکنن، توی خیمه گاه میان، یه خیمه منصوب به خیمه حضرت قاسمه، میان اونجا نظر برای اونجا میکنن و هوایج میگیرن. اگرم شما برید خیمه گاه، معمولا شلوغ‌ترین جا و پرطرفدارترین جاش همون خیمه حضرت قاسم. آقا سید الشهدا علیه السلام هم عموی اوست، هم عملا پدر اوست. همه بچه های امام مجتبی زیر و بال پر امام حسین بزرگ شدن، همه شو. لذا این بچه ها یه علاقه خاصی به عمو و عمو هم یه علاقه خاصی به اونها داره، اونا را هم به عنوان خودشون دوست داره، هم یادگار برادرش میبینه. لذا وقتی که قاسم بخواد بره به سمت میدان، میاد اجازه بگیره بره، به جای اینکه آقا سید شهدا به او اجازه بده، به علی اکبر زود اجازه داد، اما به او زود اجازه نه. قبل از اینکه او اجازه بخواهد، آقا آغوش باز کرد، قاسم رو در بغل گرفت. این عمو و برادرزاده در آغوش یکدیگر خیلی گریست. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیه. هر دو بیحال شدن از گریه. وقتی از عمو اجازه خواست، آقا اجازه نداد. قاسم خم شد، دست آقا رو بوسید، ای دستو میبوسید، او دستو میبوسید، افتاد رو پاهای سید الشهدا، اونقدر بوسید پاهای عمو تا آقا به او اجازه داد. حالا میخواد بره به سمت میدان. حمید حمید ابن مسلم خبرنگار لشکر ابن سعد تو کرملا میگه یه دفعه ما دیدیم یه غلامی، یه پسر بچه ماه پاره، خیلی خوش قیافه، داره میاد به سمت ما، اما اصلا حالت یک کسی که برای جنگ داره میاد نداره، نه زرهی به بر داره، نه کلاه خودی به سر داره، نه چکمهی به پا داره، یه پیراهن، یک شلوار، حتی بند نعلینش رو هم یکیشو نبسته بود، فقط یه شمشیر دستشو داره میاد به سمت میدان. رجز میخونه انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت نبی مصطفی المعتمد، اگه منو نمیشناسید من یادگار امام مجتبی هستم، هادا حسینون کل اسیر المرتحل. این اوناسن لا سقو صوب المزن. اومد میدان، جنگ نمایانی کرد، 35 تا از اون نانجیبه ها رو به درک حاصل کرد، دور قاسم رو گرفته بودن. عمر ابن سعد ابن نفیل ازدیه، این نانجیب به رفیقش گفت من باید داغ این جوان رو به دل عموش بگذارم. هر چی بهش اصرار کردن، همینایی که دور او هستن کافیان، تو نرو این ننگ رو به خودت نگیر، قبول نکرد، رفت جلو، ضربه‌ای به فرق قاسم وارد. همین که ضربه به سر او وارد شد، از اسب روی زمین افتاد، فریاد زد یا اما آقا سید الشهدا، که در خیمه ها قدم میزد مانند کسی که منتظر خبری است. همین که این صدا رو شنید، مانند باز شکاری خودش رو به میدان رسون. اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و خاک با آسمان رفته، کسی نمیتونه ببینه امام حسین چه میکنه، قاسم کجاست، چه جور شده. اما یک زمان غبار نشست، فلان منجلت الغبره، همین که غبار نشست، دیدن آقا سید الشهدا ایستاده خیره خیره داره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم روی زمین افتاده بود، پاشنه پا رو روی خاک میکشید، آقا سید الشهدا خیره خیره نگاه میکرد. این جمله را آقا به او فرمود: عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امو جان به خدا قسم بر من سخت تو صدایم بزنی، جواب تو رو ندم، یا زمانی بیام که به حال تو سودی نداشته باشه.
بعد جمله ای رو آقا فرمود. برداشت من از این جمله اینه آقا سید الشهدا داره معذرت خواهی میکنه از قاسم، فرمود هذا والله یوم قل ناصره و کثر واتره. آخه قاسم من تنها در مقابل یک دریا دشمن